کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
آغاز می‌کنیم با نام خدایی که مهربان است، بسیار مهربان. مردمان سرزمین من، سلام به شما از سرزمین من. سرزمین من برنامه ایست برای ورق زدن تاریخ این کهن بوم و بر. لطفاً در ساعت پیش رو با ما باشید. آنچه در این برنامه خواهید شنید: آشنایی با یکی از موزه‌های کشور در گنجینه، مرور نوشته‌های یکی از سیاحان در ایران به روایت سیاحان، آشنایی با یکی از بناهای کهن این سرزمین در کهن دیار، سخن روز و تورق تقویم در امروز در سرزمین من. اما پرسش برنامه امروز: نام مدرسه تاریخی که مدرسه حکیم ملا صدرا بوده رو به ما بگید. در واقع میخوایم بپرسیم که مدرسه‌ای که ملا صدرا درش درس میداده اسمش چیه؟ شماره پیام کوتاه ما 30558. چه بهتر که صدای شما به گوش برسه از سرزمین من. 220-588-20 و 220-485 در اختیار شما هستن. در آغازین روز هفته پیش رو در شنبه خجسته و مبارک، انشاءالله به لطف خدا همراه شما هستیم با سرزمین من و آقای مومنی همینجا هستن. سلام عرض میکنم، وقت خوش.
سلام به شما و روز شما هم بخیر.
خیلی متشکرم. چه خبر؟ چی داریم؟
خب امروز در واقع شما زحمت کشیدید، بخشایی از برنامه رو گفتید، من فقط یه جزئیات بیشتری رو اشاره بکنم و اون این که می‌خوایم با آقای احمد نژاد درباره قیصریه اصفهان صحبت
در
بکنیم.
در کهن دیار، بله.
بله بله، هم تاریخچه‌اش رو بررسی بکنیم، همین که این روزها یه مقدار خبرهایی هم در مورد خود قیصریه وجود داره، در مورد وضعیت کنونیش که با آقای احمد نژاد در موردش صحبت می‌کنیم. آقای دبیر نژاد هم حالا بستگی داره که امروز ما رو به کجا ببرن. اون یکی هفته اگر یادتون باشه ما رو بردن به استان فارس و
بله.
یه هفته توی فارس و شیراز بودیم. بخش دیگه هم داریم، از جمله بخش در واقع ایران به روایت سیاحان رو هم داریم که ببینیم که آقای ریاحی کدوم سفرنامه نویس رو به ما معرفی میکنه.
بسیار خوب، متشکرم.
Thank you.
بارها عرض کردم درسته که رادیو یک رسانه شنیداریه، اما این به این معنی نیست که شما فقط باید شنونده باشید. ما از خدامونه که صدای شما رو بشنویم، نظراتون رو بدونیم تا برنامه‌ای که تقدیم میکنیم به آنچه که شما میپسندید نزدیکتر باشه. شماره 162 در اختیار شماست برای تماس تلفنی. در هر جای ایران که هستید میتونید با این سامانه تماس بگیرید و نظرتون رو درباره برنامه سرزمین من با ما در میون بذارید. اهمیت تاریخ و نقش اون در زندگی انسان‌ها و جوامع بشری موضوعیه که از گذشته‌ها تا به امروز مورد توجه بسیاری از ملل متمدن و فرهنگ‌های مختلف بوده. به همین دلیل محققان و پژوهندگان برای بازسازی و کاوش بخش‌های تاریک تاریخ از شیوه‌ها و منبع‌های گوناگونی استفاده می‌کنند که یکی از اون شیوه‌ها برای پی بردن به جزئیات زندگی انسان‌ها در دوره‌های مختلف گذشته رجوع به سفرنامه‌ها و گزارش‌هایی که سیاحان از خودشون به جای گذاشتن. ما هم در برنامه سرزمین من به همین منظور بخشی رو به شما تقدیم می‌کنیم با نام ایران به روایت سیاحان.
به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما عزیزان شنونده، همواره شاد و سربلند باشید. در باره یک شخصیتی صحبت می کنم که علاوه بر این که سفرنامه نویس بوده، در زمینه تاریخ ایران، خصوصا تاریخ باستان ایران، کارهای قابل توجهی رو انجام داده. دکتر جکسون استاد دانشگاه کلمبیا مدت 40 سال تدریس در مورد زبانهای هند و ایرانی در این دانشگاه داشته است. این محقق امریکایی در رشته زبان و ادبیات و دین و آیین در ایران باستان تبحر فوق‌العاده‌ای داشته و سالهای سال در انتظار سفر به ایران و بازدید از سرزمین ما بوده، علاوه بر این که علاقه‌مند بود تا هند رو به خاطر وجود گروهی از ایرانیان به نام پارسیان هند ببینه. جکسون در سال 1903 برای نخستین بار به ایران، آسیای مرکزی یا میانه سفر کرد و در این مسافرت بود که از کوه بیستون بالا رفت تا سنگ نوشته داریوش اول رو از نزدیک بخواند و به اصطلاح روز به مطالعات دست اول بپردازد. حاصل این سفر کتابی به نام ایران در گذشته و حاله. در این سفر با مطالب تحقیقی، تاریخی و باستانشناسانه که حکایت از تبحر او میکنه، در واقع میتونیم بگیم که فوق‌العادگی کارش رو نشون میده. جکسون از طریق جلفا رود ارس وارد تبریز میشه و در یک شرایط سخت، اون هم در فصل سرما و برف و باران، در مسیر با دیدن گروه‌های مختلف، اصناف، اقشار و آداب اینها، از صوفیان، از صنایع قالیچه بافی، از ویژگی‌های تبریز، تاریخ و جغرافیای گذشته دور و نزدیک اون و همچنین از ارومیه و مردمش، آشوری ها، ارامن مذهب ها و خلقیات و صنایع و جاهای دیدنی این منطقه صحبت می کنه. در واقع شمال غرب ایران رو خوب مورد بررسی و سنجش قرار میده. پس از اون از همدان و اکباتان، سنگ نوشته ها و آثار تاریخی کنگاور، به خصوص معابد بزرگ و ویران اون مثل دیانا، همچنین از کوه بیستون و اتفاقات قابل توجهی که برای او خیلی جالب بوده در رابطه با مردم و طوایف مورد بررسی قرار میده. یکی از آرزوهای جکسون آشنایی با منطقه اصفهان و خصوصا کوه آتشگاه بوده که در این مورد هم اقدام میکنه و با علاقه تمام از راه نجف آباد به طرف اصفهان مسیرش رو انتخاب میکنه و به سوی آتشگاه یا آتشکده ویرانی که بر بلندای کوهی به همین نام قرار داره میره و توصیفات بسیار جالب و قابل توجهی رو از اون ارائه میکنه. سفرنامه جکسون امریکایی در واقع سعی بر این داره که خصوصیات و خلقیات ایرانیان رو خصوصا در مناطقی که متصل به فرهنگ باستانی بودن یک طوری ارائه کنه، خصوصا در مورد یزد و کرمان هم سعی کرده با زرتشتیان رابطه برقرار کنه و آداب و آیین‌های اونها رو بیان کنه. آرزومند موفقیت شما عزیزان هستم. خدایا رو نگهدارتان باد.
با آقای دکتر ریاحی استاد دانشگاه همراه بودیم در ایران به روایت سیاحان. پرسش امروز ما از این قراره: شما میدونید اسم مدرسه ای که ملا صدرا درش تدریس میکرده چی بوده؟ شماره پیام کوتاه ما 3558 و ممنونم که خیلی مشارکت کردید و اینطور که میبینم بله خیلیاتون پاسخ درست رو هم ارسال کردید. حالا من سعی میکنم پاسخهای درست و پاسخهای نادرست و با هم بخونم که خیلی پاسخ صحیح مشخص نشه و تا آخر برنامه عزیزان مشارکت بکنن. شنونده با شماره 913-25-88 به مدرسه خان شیراز اشاره کردند. آقای محمد رضا از تهران به مدرسه چهارباغ اشاره کردند. خانوم یا آقای پناهی از مغان شنونده صدای ما هستن و گفتن پاسخ مدرسه خاجوی اصفهانه. دوست دیگری با شماره 930-70-52 به مدرسه امامی اشاره کردند. خانم رزوانیان هم گفتن پاسخ شما مدرسه سردار قزوینه. اصفهان با پهنه گسترده از زیباترین کهن شهرهای تاریخی کشور ماست که همه اونهایی که بهش سفر کردن این رو تایید میکنن. حقیقتاً زیباست، جذابه و مسحور کننده. در این بین میدان نقش جهان سهم عمده‌ای داره و همونطور که میدونین این میدان با شکوه از یادگارهای عهد صفوی است. مسجد جامع عباسی یا مسجد امام، مسجد شیخ لطف الله و امارت عالی قاپو در این میدان زیبا قرار دارند و در ضلع شمالی این میدان هم بازار قیصریه و بازار تاریخی اصفهانه که خب اون هم جذابیت خودش رو داره و با تزئینات آجرکاری و کاشیکاری های فاخر چشم هر بیننده ای رو به سمت خودش میکشونه. در کهندیار قرار هست که در همین حال و هوا و در همین فضا و همین محوطه گفتگوی داشته باشیم با آقای فرزان احمد نژاد، استاد دانشگاه. سلام علیکم، وقت بخیر.
من هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز، خرسندم که باز هم در خدمت شما هستم.
متشکرم آقای احمد نژاد.
از من به شما سلام آقای احمد نژاد.
درود جان مؤمنی عزیز، پاینده و پیروز باشید.
سلامت باشید. امروز با شما میریم به اصفهان و بازار اصفهان که از در بازارهای معروف و مهم در کشورمون هستن رو بررسی بکنیم با روایت شما. این بازار برای دوره صفویه درسته؟ حالا مشخصا شاه عباس.
بله دقیقا همینطوره. من ابتدا یک توضیح بدم که تا پیش از این که میدان نقش جهان در اصفهان ساخته بشه،
خب،
الگوهای شهری به گونه‌ای بود که هر کدوم از اینها در جای متفاوتی از شهر قرار داشت. مثلا در همین شهر اصفهان ارگ حکومتی در همین نزدیکی میدان نقش جهان امروزی بوده،
خب،
بازار در جای دیگری بوده که تحت عنوان بازار عتیق اصفهان ما امروز اون رو میشناسیم، مسجد جامع هم در اون نزدیکی در واقع همین بازار عتیق بوده و مدرسه و اینها در جای دیگری بودن که در چارباغ امروزی اصفهان، اینها رو میگم که مردم موقعیت‌های مکانی رو بدونن.
بله.
اولین بار در دوره شاه عباس میان و یک میدانی رو خلق میکنن که در واقع چهار الگوی اصلی جامعه که شامل در واقع کاخ عالی قاپو هست که بحث سیاسی مسجد جامع عباسی که چون جمعیت زیاد شده بود دوتا مسجد جامع در اصفهان درست میشه.
بله
مسجد شیخ لطف‌الله که در واقع به بهانه یک مدرسه عالی ساخته میشه و بازار قیصریه، یعنی در دوره صفویه و در زمان شاه عباس میان این در واقع ساختارهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و عبادی رو در کنار همدیگه قرار میدن.
بله.
و یک الگویی میشه که بعدها ما میبینیم در واتیکان این الگو، در پراگ و همچنین حتی در میدان تیانمن در چین این الگو مورد استفاده قرار میگیره.
یعنی با اون توضیح قبلیتون منظورتون اینه که تا قبل از اون نظاممند نبود، پراکنده بود، درسته؟
اینا پراکنده بودن. بله. در هر کدوم از این در واقع مفاهیم و مظاهر در یا شاخصهای در واقع جامعه در یک جایی از شهر به صورت پراکنده وجود داشتن.
بله.
برای اولین بار ما میبینیم که در میدان نقش جهان اصفهان این چهار الگو میان و در یک میدانگاه قرار میگیرن و این در واقع باعث میشه که هم دسترسی ها به این چهار الگو راحت تر باشه و هم جمعیت بیشتری به اینجا بیان. و خب وقتی هم که این جهانگردان اروپایی اومدن و این ویژگی رو دیدن که برای اولین بار ارائه شده بود به سرزمین های خودشون که برگشتن، ما میبینیم که در ونیز ایتالیا، در پراگ، در لهستان در واقع امروزی و حتی در چین رو تحت تاثیر خودش قرار میده.
بله. خب در مورد این بازار صحبت بکنید که موقع کارایش چه بود؟ اون موقع احساس میکنم که در واقع کارایی متفاوت داشته دیگه، حالا امروز یه مقدار خاص‌تر شده ولی در گذشته شما بفرمایید که این بازار بیشتر به چه صنفی اختصاص داشته؟
این بازار هم در واقع افرادی که دارای در واقع مشاغل متعددی بودن، از جمله میتونیم به آهنگری، به سفالگری، فلزکاری، بزازی، پارچه و اینها در کنار این در واقع در این حوزه حضور داشتن و تمام آن محصولاتی که مورد نیاز جامعه رو بوده در اینجا تولید میکردن.
امروز چی آقای احمد نژاد؟
جان؟
امروز بیشتر چه صنفی اونجا مستقره؟
بیشتر اصناف صنایع دستی که عمدتاً هم مورد اقبال اغلب در واقع گردشگران قرار میگیره در اینجا ساخته میشن. از جمله ما میتونیم به فلزگری، البته میناکاری بیشتر اشاره بکنیم و همچنین به قالی بافی میتونیم اشاره بکنیم که به هر حال خیلی از این زیراندازهای سنتی در اینجا عرضه میشه. پارچه های فاخر، در واقع اون چیزی که ما تحت عنوان زری بافی ترمه میتونیم به حساب بیاریم و همچنین بحث سفالگری و شیشه‌گری های فاخر در اینجا به نمایش گذاشته میشه.
بله.
از زمانی که این بازار ایجاد میشه ما در واقع میتونیم ببینیم که یک تغییری هم در یک الگوی رفتاری و یک الگوی اقتصادی ایجاد میشه و اون هم به این صورت است که اصناف مختلف در کنار یک دیگه ایجاد میشن. مثلا چند تا قالی بافی در کنار هم دیگه ایجاد میشن، چند تا فلزگری میناکاری در کنار هم دیگه ایجاد میشن و این برای به ویژه اون دسته از جهانگردان غربی که اومدن، از جمله من میتونم حالا به پیترو دلاواله اشاره بکنم و همینطور شاردن، خیلی تعجب برانگیز بوده که چطور مثلا 5 تا یا 6 تا یا بعضا تا 11 تا صنفی که هم رشته بودن در کنار هم دیگه قرار گرفته بودن.
بله.
این باعث میشد که هم یک حالت رقابتی ایجاد بشه که کیفیت بهتر با قیمت مناسبتری به مشتری ها عرضه بشه و بعدها میبینیم که این یک الگویی میشه برای اینکه راست بازارها بیان شکل بگیرن و حتی در کشورهای اروپایی و در شرق دور هم این مفهوم منتقل میشه و ما امروز میبینیم که خب در خیلی از این مالهایی که جدیدن هم در اغلب نقاط دنیا ساخته میشه، این الگویی که برای اولین بار در ایران ایجاد شد در بازار در واقع قیصری اصفهان و میدان نقش جهان ما شاهد این الگو هستیم.
بله. وضعیت امروزش از نظر سازه چطور آقای احمدنژاد؟ چون گاهی توی خبرو در مورد در واقع شرایط در واقع مرمتیش هم می نویسن که گاهی دوچار آرزه هایی میشه، نیاز به توجه بیشتر داره. امروز اوضاعش چجوریه؟
ببینید کلن چون این برنامه ثبت میراث جهانی و یونسکو شده، قطعا می باید این ضوابط های یونسکو درش رعایت بشه، کمان که اگر این اتفاق نیفته بدون تعارف یونسکو این آثار رو از فهرست خودش ابتدا در فهرست در خطر میذاره و بعد هم خارج میکنه.
بله.
یک بار همین اتفاق افتاد اونجایی که داشتن برج جهان نما رو میساختن، چون حریم منظری این بنا رو مورد تأخیر در واقع تهدید قرار داده بود، داشت از فهرست خارج میشد.
درسته.
ببینید من خواهشی که دارم و در واقع التماس میکنم از بازاریان عزیز، درسته که این مفاهیم مدرنیته امروز اومده و وارد شده، احساس میکنم خیلی از این در واقع صاحبان مشاغل سنتی و بازارهای سنتی تمایلی ندارن که این یادمانهای تاریخی رو حفظ بکنن و بیشتر میخوان از الگوهای جدید توی این بناها استفاده بکنن.
بله.
شاید همون تجددگرایی یا مدگرایی که حالا یکم به غلط داره باب میشه، آسیب بسیار شدیدی رو میتونه به این منظر و این بخشی از تاریخ شکلگیریه معماری ما بزنه.
بله.
حفظ اینها بهترین راهکاری هست که میشه بازاریان عزیز اینو در نظر داشته باشن، کما این که من دیروز در خبرها میخوندم که حالا در شهر لندن که برای اولین بار در داخل این شهر اومدن و از چراغ‌های گازی استفاده کردن، ادی میخواستن حالا به بهانه محیط زیست و گرمایی که تولید میکنیم، چراغ‌های گازی که بخشی از هویت شهری لندن هست رو اینها حذف بکنن.
بله.
اون در واقع سمنهای میراث فرهنگی انگلستان وارد شدن و قانع کردن که این بخشی از هویت شهری ما هست و حفظ و لزوم حالا 100 تا یا 200 تا از این چراغ‌های گازی میتونه هم به گردشگری شهر کمک بکنه و همون حفظ اصالت‌ها رو رعایت کرده باشه.
بله درسته.
احساس میکنم که اگر بازاریای ما به این قضیه توجه داشته باشن که خب گردشگر میخواد یه چیز متفاوتی رو ببینه، وقتی که ما به ویژه میدانه نقش جهانی یک بازار سنتی میریم، میخواییم اون مفاهیمی که در گذشته وجود داشته رو ببینیم، این که بخواد نوگرایی بشه یا مقاومتی بشه در باره اینکه اینها با همون اصالت تاریخی ساخته بشن، در نهایت دودش تو وهله اول توی چشم به هر حال اون اصنافی میره که قطعا مراجعینی که در گردشگرن که اونها مراجعه میکنن میخوان یک منظر متفاوتی رو ببینن تا یک سال دیگه. اگه رعایت بشه به نظرم به نفع همه ما.
واقعا من فکر میکنم که در مواجهه با پدیده های جدید یه مقدار تأمل کردن و یه مقدار حالا با صبوری رفتار کردن خوب باشه. من یادمه که همون موقعی که شبکه گاز شهری در خیلی از شهرها پیشرفت کرد و مثلا به شهر خود ما هم رسید یا به خیلی از شهرهای دیگه. خب ما اون موقع خیلی ذوق زده شدیم که دیگه مثلا بوی نفت جمع میشه با اینا، خیلی از این بخاری نفتیامون، یعنی تقریبا ما خودمون تو خونه همه بخاری نفتیامون رو رد کردیم. الان خیلی حسرت اونا رو می‌خوریم، میگیم کاش که یه دونه‌اش رو حداقل برای یادگار مثلا علاءالدین رو نگه داشتیم. یعنی واقعا نیازه که در مواجهه با پدیده‌های جدید یه مقدار صبورتر و با تعامل بیشتری رفتار بکنیم.
قطعا همینطوره. به هر حال میگم قطعا اون فضاهایی که رنگ و بوی تاریخی دارن، رنگ و بوی باستانی دارن، بدون تردید خواهان خودشونو دارن، مشتریهای خودشونو دارن و در واقع به نظر من این یک فرصت هست نه یک تردید.
اصلا به نظر من که جامعه تازه دچار یه رجعت هم شده، یعنی بیشتر ترجیح میده که حتی خود ما ایرانی ها که یه موقعی بیشتر دوست داشتیم پدیده های نو ببینیم، الان بیشتر دوست داریم بریم همون پدیده های اصیل رو ببینیم.
در کل دنیا این اتفاق داره میفته و حالا شاید از دهه 70 میلادی به این سو رشد مدرنیته خیلی زیاد بود و خیلی حالا متاسفانه در سراسر دنیا خیلی از مفاهیم قدیمی رو دچار مشکل کرد. الان در کل دنیا این بازگشت به گذشته داره اتفاق میفته.
همینطوره و همونطور که اشاره میکنید
ما اینها رو حفظ بکنیم.
بله، برای خیلی از گردشگرها، اصلا گردشگرهای خارجی رو عرض میکنم، خیلی جذابتره که با این مظاهر اتفاقا آشنا بشن و روبرو، چون به لحاظ مدرنیته که خب خیلی ها در خیلی از کشورها پیشرفته تر از ما رو دارن و میبینن، میتونه این جذابیت باشه برای گردشگران. ازتون خیلی متشکرم آقای احمد نژاد و با تو خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارت.
در بخش کهندیار از یکی از زیبایی‌های سرزمینمون گفتیم. شهر گنبدهای فیروزه‌ای ایران نصف جهان است، اصفهان.
جر شد از کفت یار بی وفا،